ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزیر خارجه ایران برای دیدار و گفتگو با وزرای خارجه روسیه و سوریه وارد مسکو شد. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد بمباران مواضع گروه حکومت اسلامی 36 کشته بر جای گذاشت. و رئیس سازمان سیا میگوید وبسایت ویکیلیکس سرویس اطلاعاتی متخاصم است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران صبح جمعه برای دیدار و گفتگو با همتایان روس و سوری خود وارد مسکو شد. خبرگزاری ایسنا گزارش داد که پیش از نشست سه جانبه ایران، روسیه و سوریه، آقای ظریف روز جمعه با سرگئی لاوروف و ولید معلم به طور جداگانه ملاقات خواهد کرد. ایسنا به نقل از وزیر خارجه ایران گزارش داد که هدف از این سفر یک روزه هماهنگی بین سه کشور در جنگ داخلی سوریه است که به گفته محمد جواد ظریف پس از آنچه تجاوز آمریکا به سوریه خواند امری لازم محسوب می شود. وزارت دفاع افغانستان با صدور بیانیه ای اعلام کرد که بمباران روز گذشته مواضع گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش در شرق این کشور 36 کشته در بین ستیز جویان این گروه بر جای گذاشته است. مقام های نظامی آمریکا پیشتر اعلام کرده بودند که بزرگترین بمب غیر هسته‌ای خود را بر روی مجموعه تونل ها و پناهگاه های زیرزمینی گروه حکومت اسلامی در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان به کار بردند. در بیانیه وزارت دفاع افغانستان با اشاره به تخریب پناهگاه های زیرزمینی و زاغه های مهمات در جریان این حمله آمده است که این بمباران هیچ تلفات غیر نظامی در بر نداشته است. مایک پومپئو رئیس آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا یا سیا وبسایت ویکیلیکس را یک سرویس اطلاعاتی متخاصم خواند که به گفته او اغلب با تشویق برخی دولت‌ها از جمله روسیه عمل می‌کند. آقای پومپئو روز پنجشنبه جولیان آسانج مؤسس ویکیلیکس را متهم کرد که به تعبیر او با دیکتاتورها همسو شده است. وبسایت ویکیلیکس در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ایمیل‌های داخلی حزب دموکرات را منتشر کرد. به گفته برخی تحلیلگران این اقدام در شکست هیلاری کلینتون نامزد دموکرات‌ها در انتخابات مؤثر بود. اندکی بعد دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا هکرهای روسی را متهم کردند که با هدف تأثیرگذاری در انتخابات از طریق حمله سایبری به این اسناد دست یافتند. آقای آسانج می‌گوید انتشار ایمیل‌های حزب دموکرات برای تأثیرگذاری در انتخابات نبوده است. و اما در چهارمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری همچنان در ایران شمار نامزدها رو به افزایش است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین، محمد غرضی وزیر سابق پست و تلگراف و تلفن، مصطفی هاشمی تبا معاون پیشین رئیس جمهوری و قاسم شعله سعدی فعال سیاسی منتقد حکومت از جمله چهره‌های سرشناسی هستند که تا پایان روز پنجشنبه ثبت نام کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری فعلی تا کنون برای ثبت نام در وزارت کشور حاضر نشده است. اما بعد از خبرها همکارم آرش حسنی‌ها در استودیو با من هست تا نگاه بیشتری به جزئیات این خبر بیندازیم. و سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه خبر داد که آمریکا سهراب قاسمی برادر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را به دلیل نقش او در نقض حقوق بشر در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. سهراب سلیمانی 15 سال مدیر کل زندان‌های استان تهران بود و سال گذشته به عنوان سرپرست معاون امنیتی و انتظامی سازمان زندان‌ها منصوب شد. شان اسپایسر در نشست خبری کاخ سفید گفت تحریم‌ها علیه ناقضان حقوق بشر در زندان‌های ایران در زمانی اعمال می‌شود که ایران به حبس افراد خارجی متعدد از جمله باقر نمازی و سیامک نمازی ادامه می‌دهد. باقر و سیامک نمازی پدر و پسر ایرانی آمریکایی زندانی در ایران هستند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب همونطور که در خبرها هم شنیدید امروز روز چهارم ثبت نام از نامزدها و داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در ایران هست. برای نگاه به جزئیات بیشتر این خبر که هر لحظه هم در حال تغییر هست همکارم آرش حسنی در استودیو با من هست. آرش از جزئیات بیشتر این خبر بگو و اینکه تا الان که امروز روز چهارمه چه نامزدهایی آمدن، چقدر مثل که این بار خیلی پرتعداد ظاهر شدن نامزدها داوطلبان.
آره کسایی که ثبت نام کردن، در واقع رکورد ثبت نام شکسته شده سال 1392 که آخرین دوره برگزاری چنین رقابتی بود و پیروز اون رقابت آقای حسن روحانی رئیس جمهوری فعلی بود، 686 نفر ثبت نام کرده بودند. بر اساس آخرین اطلاعی که مسئولین ستاد انتخابات ایران اعلام کردند، 812 نفر تا حالا ثبت نام کردن. احتمالاً در همین فاصله زمانی که شما خبر میخوند یا من اومدم، احتمالاً این عدد بازم تغییر کرده، اما 170 نفر ثبت نامشون تکمیل شده و نهایی شده، یعنی ثبت اولیه رو انجام دادن. از این 812 نفر 170 نفر وارد اون سیستم وزارت کشور شدن. از این 170 نفر 16 زن ثبت نام کردن و 154 مرد. بیشترین فراوانی گروه‌های سنی، بین گروه‌های سنی که ثبت نام کردن، بین 41 تا 45 سال بوده که 117 نفر توی این رنج سنی هستن و بیشترین فراوانی به لحاظ مدرک تحصیلی لیسانس ها رو تشکیل میدن از این 812 نفر. اما امروز در روز چهارم ثبت نام ها، مهدی کلهر مشاور رسانه‌ای آقای احمدی نژاد در دوره ریاست جمهوری، محسن قرویان از مدرسان حوزه علمی قم و حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس دهم مجلس فعلی که نماینده ربات کریم و بهارستان هست، ثبت نام کردند. آقای قرویان البته گفته که به نفع آقای روحانی انصراف میده اگر آقای روحانی ثبت نام بکنه. و از چهرهای غیر سیاسی مشهوری که امروز حضور پیدا کردن، چون تعداد خیلی زیادی از هنرمندان و ورزشکاران اینها هم بودن، امروز آقای امین‌الله رشیدی از خواننده های ایرانی ثبت نام کردن.
خواننده پاپ آرش یا خواننده سنتی؟
بیشتر سنتی میخونن آقای رشیدی. و نکته جالب توجه اینه که بر اساس توییت هایی که، چون امروز همه انتظار این رو دارند که یا آقای روحانی یا آقای رئیسی که به عنوان نامزد اصلی اصولگراها ازش یاد میشه، امروز ثبت نام بکنن، تحرکاتی در وزارت کشور در ستاد انتخابات وزارت کشور مشاهده شده که از توییت های خبرنگارایی که اونجا حاضر هستن میشه حد زد که فضا داره آماده میشه برای اینکه آقای روحانی حضور پیدا بکنه. از حضور محافظا و تیم حفاظتی آقای روحانی در ستاد انتخابات
پیش زمینه رو دارن آماده میکنن.
حالا ممکنه که این پیش زمینه مثلا برای فردا باشه، یا امروز باشه، اما به هر حال تحرکاتی در ستاد انتخابات ایران در حال روی دادن هست که انتظارها رو برای آمدن چهره‌های سرشناس زیاد کرده. از سوی اصولگراها، جبهه نیروهای مردمی انقلاب اسلامی یا جمنا که پیش از این قرار بود به یک نامزد نهایی برسند، گویا اون پروژه شکست خورده و اعلام کردند که هر 5 نفر نهایی که در دومین مجمع این گروه آرای بالایی را آورده بودند، شامل آقای رئیسی، آقای زاکانی، آقای بزرپاش و آقای حاجی بابایی، هر 5 نفر شرکت بکنند و ثبت نام بکنند، که هنوز هم از این 5 نفر کسی حضور پیدا نکرده.
یه نفرشون کم بود فکر کنم، آره 4 تا رو گفتید تو.
چهار تا گفتن؟
فکر کنم آره. یه نفرشون کمرنگ بودش.
و همینطور گفته شده که آقای جلیلی،
آقای جلیلی کمرنگ بود.
گفتم آقای حاجی بابایی، آقای بزرپاش،
آره آقای جلیلی نگفتی. آقای جلیلی اینجا میشه.
آقای جلیلی گفته میشه که قراره که بیانیه‌ای رو به زودی منتشر بکنن، یعنی در آینده خیلی نزدیک، از گروه‌هایی که نزدیک به ایشون هستن و وبسایت‌ها، و انصراف بدن از حضور در انتخابات.
از این 5 نفر پس 1 نفر
و ثبت نام نکنن. و از طرفی هم گفته میشه که توصیه شده به آقای زاکانی، آقای بزرپاش و آقای حاجی بابایی که در زمان ثبت نام آقای رئیسی ایشون رو همراهی بکنن. به هر حال اینا همه گفته ها و شنیده هاست. امروز میتونه روز خبرسازی باشه، روز چهارم. البته ثبت نام 5 روز هست و فردا پایان پیدا میکنه، اما امروز گویا بر اساس اون نشانه هایی که خبرنگاران میبینند اونجا و اخبار تحولاتی که هست، امروز احتمالاً خیلی خبرساز
خواهد. آقای روحانی خیلی هم خواست پرهیجانش کنه، اصلا جواب نداد به خبرنگارا چند روز پیش، چه خبری رو گفت. حالا
پر از شایعه و پر از خبرهای تایید نشده است که حالا من اونهایی رو که بیشتر نزدیک به واقعیت بود اینجا گفتم. حتی اخبار تایید نشده دیگه ای هم بود، از اینکه عزم آقای روحانی امروز جزم هستش که حضور پیدا بکنه. حتی گفته شد که دیدار کوتاهی با آیت الله خامنه ای داشته. اینا تایید نشده است البته، اما به هر حال انتظار میکشیم.
تنور انتخاباتی داغه. آره
در بخش دیگه خبری فکر میکنم که خبرهای داغ و مهمتری رو داشته باشیم.
بله با آرش خواهیم بود در بخش های دیگه، اما نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های تلفنی شما عزیزان.
در مملکتی که پس از سومین روز ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری حدود 600 دست 38 نفر میخوان که رئیس جمهور بشند آتش خونده است.
در ایران زمان انتخاباتی میشه دموکراسی کامل در ایران انجام میشه. برای چی؟ برای که یه فرد 18 ساله تا 90 ساله میان چی ثبت نام میکنن برای ریاست جمهوری. واقعا مسخره است. کسی که 18 سالشه اصلا دیپلم هم گرفته که بخواد بیاد برای انتخابات شرکت کنه. هر کس که خواست میتونه بیاد. الان فعلا دموکراسی تا یک روز بعد از رای گیری.
بله، شنونده پیام‌های چند تن از شما عزیزان بودیم، اما نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش احسنی برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
صبح یکی از روزهای آذر ماه 89 در خیابانهای بندر خمیر در استان هرمزگان بازداشت شد. ماموران پس از بازداشت او به منزل مسکونی آنها آمدند و بخشی از وسایل شخصی شامل جزوه‌های مذهبیش را با خود بردند. در گزارش‌هایی که بعدها در وبسایت‌های خبری منتشر شد، علی پشگل به عنوان جوان بلوچی معرفی می‌شد که با اتهامات مختلفی بازداشت شده بود. او 9 ماه را در سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات تحت بازجویی بود. این فعال سیاسی و مذهبی اهل تسنن مدعی شده که در آن دوره بازجویی و بازداشت نخستین حتی شکنجه جسمی شده و آثار شکنجه ها پس از سالها در نقاط مختلفی از بدنش قابل مشاهده است. علی پشگل پس از تحمل 9 ماه بازداشت در سلولهای انفرادی بندر خمیر به زندان مرکزی زاهدان در استان سیستان و بلوچستان انتقال داده شد. خانواده‌اش پس از اعلام خبر انتقال او به این زندان به شهر زاهدان رفته و درخواست ملاقات با او را داشتند. مادر آقای پشگل در نامه‌ای که برای خانم اسما جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نوشت، از سختی‌ها و دشواری‌های آن دوران یاد کرده و تأکید کرده است. زمانی که برای دیدار با پسرش و تعیین تکلیف پرونده او به زاهدان رفته بود، مقام‌های قضایی با اطمینان به او گفته بودند علی پشگل اعدام خواهد شد. علی پشگل در دادگاه به اتهامات مختلفی محاکمه شد که از آن جمله عبور غیرمجاز از مرز، تبلیغ علیه نظام، پخش و تکثیر سی‌دی و جزوه‌های مربوط به سخنرانی روحانیون و سخنرانانی که آنان آنها را تندرویان اهل سنت مینامیدند متهم شد. ارتباط با گروه جندالله متعلق به عبدالمالک ریگی نیز یکی از مصادیق اتهامات آقای پشگل بود. البته علی پشگل ارتباط با این گروه که در استان سیستان و بلوچستان اقداماتی مسلحانه انجام می‌دادند و مقام‌های قضایی و امنیتی در ایران آن را گروهی تروریستی می‌نامند رد کرده است. گویا برادر بزرگتر علی پشگل عضو این گروه بوده و او به واسطه برادرش و همچنین آشنایان دیگری با گروه جندالله متعلق به عبدالمالک ریگی ارتباط داشته است. به گفته ی آقای پشگل، ارتباط او در سطح روابط معمول اینترنتی محدود بوده است. در نهایت، دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات علی پشگل او را به تحمل 15 سال حبس در تبعید متهم کرد. این فعال سیاسی اهل تسنن بلوچ تا آذر ماه سال 91 در زندان مرکزی شهر زاهدان زندانی بود. اما پس از بروز درگیری بین زندانیان و زندانبانان که از بدرفتاری مسئولان زندان در عذاب بودند، علی پشگل همراه با شماری دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان شهر زاهدان به زندان شهر اردبیل در شمال شرقی ایران تبعید شدند. در بعد به ورود این زندانیان و از جمله آقای پشگل به زندان اردبیل، آنها برای ماها از داشتن حق تماس تلفنی با خانواده خود محروم شدند. در آبان ماه سال 95، علی پشگل و شمار دیگری از زندانیان سیاسی و عقیدتی بلوچ محبوس در زندان شهر اردبیل در اعتراض به وضعیت نامناسب خود در زندان این شهر اعتصاب قضا کردند. علی پشگل دوره حبس خود را همچنان در زندان شهر اردبیل می‌گذراند.